تولید واکسن کرونا به یک منبع قدرت برای کشورمان تبدیل شده است.
امروز حرکت متخصصان ما در رابطه با واکسن کرونا تبدیل شده به یک منبع قدرت و تولید قدرت در کشور. این سخت دشمن رو عصبانی کرده و بروز داده این عصبانیت رو در تحریم بنیاد برکت و ستاد اجرایی فرمان امام و این منبع تولید قدرت یعنی فقط رزمایش عظیم سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، رزمایش موشکی و پهبادی اونها، این فقط تولید قدرت نکرده، این یک حوزه از تولید قدرت و اقتدار انقلابی است که عزیزانمون در دینهای مسلح نشون دادن و بسیار ارزشمند و جای تقدیر و تشکر داره. منبع دیگر تولید قدرت ما تولید این واکسنه. امروز همه بدانند در هر حوزه مشغولن، امروز در حوزه تولید، فناوری، کار دانش بنیان، اقتصاد مقاومتی و در حوزه دفاعی، در حوزه‌های مختلف علمی و فناورانه مشغولن. همه بدانند که اونچه رهبری فرمودن بارها که دشمن از اقتدار جمهوری اسلامی عصبانی است. این اقتدار اقتداری است که باید بهش افتخار کرد.
رئیس قوه قضاییه همچنین بر همت و تلاش مضاعف کارکنان دستگاه قضایی برای تسریع در رسیدگی دقیق به پرونده‌های معوقه با توجه به نزدیک شدن به ایام پایانی سال تاکید کرد و گفت هیچ گونه اطاله بلاوجه در رسیدگی به پرونده‌ها و گزارش‌هایی که از گذشته مانده قابل پذیرش نیست. آقای رئیسی ایام شهادت حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها را هم تسلیت گفت و سبک زندگی فاطمی را تضمین و تأمین حقوق زنان دانست و افزود دستگاه قضایی خود را موظف به صیانت از حقوق زنان می‌داند و تدوین لایحه ارتقاء کرامت و تأمین امنیت زنان در برابر خشونت نمونه‌ای از این اقدامات است.
چهره فاطمه اطهر اگر درست برای جامعه بشری شناخته بشه، امروز بهترین الگو و گمشده عالم امروز مقام فاطمه سلام الله علیها است. امروز حقوق زنان در مکتب فاطمه سلام الله علیها تضمین شده و تأمین شده. دفاع از حقوق زنان امروز شاید بهترین الگوش زندگی فاطمه سلام الله علیها است که وظیفه همه دستگاه هاست. ما هم توی کارها در قوه قضاییه موظف خودمونو میدونیم به دفاع از حقوق زنان. چندی قبل هم، یعنی یک سال قبل بود که لایحه صیانت کرامت و تأمین و امنیت زنان در مقابل خشونت لایحه آمده بود قوه قضاییه. قوه قضاییه هم کار کرد، پیگیری کرد و یک سال قبل این رو به دولت داد. امیدواریم انشاءالله با این اقدامات و از این دست اقدامات بتونه نه فقط در سخن بلکه در اجرا انشاءالله حقوق زنان در جامعه ما تضمین بشه و دفاع بشه از حقوق زنان عزیزمون در این جامعه.
نخستین موتور ملی سسیلند ساخت داخل امروز در گروه خودروسازی ایران خودرو رونمایی شد. کاهش مصرف سوخت، بهبود عملکرد موتور، کاهش حجم موتور، توسعه موتور با سوخت پاک و کاهش تولید گازهای گلخانه‌ای از ویژگی‌های خانواده موتور سسیلندر ملی است. نخستین موتور سسیلندر ملی قرار است در پلتفرم خودروی رانا با گیربکس 6 سرعته استفاده شود. آقای مقیمی مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو در این مراسم از رونمایی از نسل جدید موتور EF7 نیز خبر داد و گفت مصرف سوخت در این موتور 1 لیتر کاهش یافته است. آقای رزم حسینی وزیر صنعت معدن و تجارت هم در مراسم رونمایی از نخستین موتور ملی سه سیلندر ساخت داخل سیاست این وزارتخانه را رقابتی کردن تولید خودرو در کشور اعلام کرد و از خودروسازان خواست از موتور ملی در تولید خودروهای خود استفاده کنند.
سیاست وزارت صنعت رقابتی کردن صنعت خودرو در داخل ایران است. سیاست وزارت صنعت از همه شرکت هایی که توانمندی در ساخت داخل دارند است. و من فکر میکنم با این موتور جدید بقیه خودروسازان هم میتوانند مشارکت در ساخت داشته باشند. به امکان استفاده از این موتور برای کاهش ارزبری در کشور داشته باشند. این رو حتما ما در دستور کار قرار خواهیم داد. همه خودروسازان ایرانی که در داخل حالا یا به صورت مونتاژ یا به صورت درصدی از ساخت داخل کار میکنند به سمت موتور ایرانی میان و این کار انشاءالله اتفاق میفته. به اصطلاح من جا داره به عنوان خدمتگزار شما در این حوزه از تک تک زنانی که حمایت کردن بابا معظم رهبری که مطلع شروع این کار مهم و حمایت کننده شدن و همه کارشناسان و شما مدیران ارجمندی که اتفاق افتاد سپاسگزاری کنم. امیدوارم که روز به روز ما دستاوردهای فناورانه در پیشرو ان شاء الله داشته باشیم.
اینجا جام جم است، استودیو خبر رادیو ایران. نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز با کلیات لایحه دو فوریتی شوراهای حل اختلاف موافقت کردند. نمایندگان در بررسی جزئیات این لایحه مقرر کردند که به دعاوی مالی اموال منقول زیر 50 میلیون تومان در شورای حل اختلاف رسیدگی شود. گزارش همکارم مهدی قاسم زاده.
نمایندگان در جریان بررسی جزئیات این لایحه مصوب کردند قضات، کارکنان و وکلای دادگستری و نیروهای نظامی و انتظامی و اطلاعاتی حق عضویت در شوراهای حل اختلاف را ندارند. نمایندگان همچنین مقرر کردند که مراکز حل اختلاف باید ظرف مدت 3 سال کلیه کارکنان تمام وقت شوراهای حل اختلاف را استخدام کنند. سید کاظم دلخوش، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس:
اولا روش کار شوراهای حل اختلاف تغییر پیدا کرد، این که دیگه کار قضاوت رو انجام نمیدن و قاضی هم دیگه ندارند. شورای حل اختلاف در واقع به دنبال صلح و سازش در جامعه باید باشن. نیروهایی که 14 15 سال دارن زحمت میکشن، تمام وقت هم دارن کار میکنن، تعیین تکلیف میشه و اینها میتونن از این به بعد در ارتباط با صلح و سازش، البته تا 50 میلیون تومان رو ما پیش بینی کردیم که رسیدگی بکنن، بررسی بکنن.
ساکنان بهارستان در ادامه بررسی خود در مصوبه مقرر کردند که برای رسیدگی به دعاوی فنی و صنفی میتوان شورای حل اختلاف تخصصی را تشکیل داد. بهارستانی ها مصادیق پرونده های صلح و سازش برای بررسی در شوراهای حل اختلاف و همچنین شرایط عضویت در شوراهای حل اختلاف شهر و روستا را مشخص کردند.
همکاران لطف کنند در رای گیری مشارکت داشته باشند. پایان رای گیری تصویب شد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه 1400 در پاسخ به ادعاها و فضاسازی‌ها علیه رسانه ملی در پی اعلام تخصیص بودجه برای تولید محتوای فرهنگی در فضای مجازی تأکید کرد این بودجه فقط برای صدا و سیما نیست. آقای رحیم زاره تصحیح کرد 27 دستگاه فرهنگی از جمله وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای تولید محتوای فرهنگی و کنترل فضای مجازی بودجه دریافت خواهند کرد و در این راستا مسئول هستند و یکی از این 27 دستگاه صدا و سیما است. سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه همچنین از تجمیع منابع یارانه ها و تعیین 436 هزار میلیارد تومان از محل تبصره 14 خبر داد و گفت یارانه تولید نیز نخستین بار در سال 1400 پرداخت می شود. آقای زاره در نشست خبری با اهالی رسانه:
در راستای تعامل با دولت و افزایش اون تعداد نفر اشتغالی که دولت در لایحه دیده بود از 1 میلیون نفر به تقریبا 1,500,000 نفر شغل در سال آینده، نشست هایی که دیروز کمیته های مختلف با وزرای راه و شهرسازی، نفت و سمت و همچنین دیگر نشست هایی که امروز برگزار میشه، اون جلسات برای ایجاد 1,500,000 شغل انجام شده. انشالله در صحن تلفیق تصمیم گرفته میشه و منابع یارانه ها یکجا شد و تقریبا اون بحث تبصره 14 منابعش 436 هزار میلیارد تومان شد که ما اون 14.5% سهم نفت در خصوص پالایشگاه ها و اون پخش و فراورده های نفتی رو جدا خواهیم کرد. یارانه نقدی انشالله در 2 سقف پرداخت میشه که 58 میلیون نفر یک مبلغ و مازاد بر 58 میلیون نفر تا سقف 80 میلیون نفر مبلغ کمتر، و یارانه تولید برای اولین سال هستش در سال 1400. برای همین نشستهایی که وزرای محترم داشتن در خصوص ایجاد اشتغال و یارانه سود تحصیلات در حوزه‌های کشاورزی، مسکن، در حوزه‌های صنعت و معدن و همچنین اون سهم دستگاه‌های اجرایی هم از این 436 هزار میلیارد تومان جداگانه پرداخت خواهد شد، اما میاد در ردیف‌های عمومی بودجه و کلن تبصره 14 در بودجه 1400 نسبت به سالهای گذشته متفاوت خواهد.
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح گفت پرواز دو فروند هواپیمای آمریکایی B-52 به روی منطقه ارزش عملیاتی ندارد. سرلشکر محمد باقری در حاشیه همایش ملی بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاعی مقدس با اشاره به عقب نشینی نافای آمریکایی و زیرسطحی جورجیا از خلیج فارس افسود، این مجموعه اقدامات نشان دهنده ترس و واهمه آنهاست و نیروهای مسلح کشورمان در آمادگی کامل به سر می‌برند.
پرواز دو فروند B-52 از امریکا به روی منطقه و بازگشت اون ارزش عملیاتی قابل توجهی نداره و در طی یک ماه اخیر هم هواپیمای ناو هواپیما و هم ناو بالگرد و هم زیرسطحی جورجیا اینها از منطقه خلیج فارس خارج شدند و در شعاع فاصله بیش از 1000 کیلومتری از سواحل ما قرار گرفتند و مجموعه اقدامات دشمن که اون رو عنوان نمایش قدرت گذاشته نشان دهنده این هست که نسبت به قدرت دفاعی جمهوری اسلامی دچار ترس و واهمه هستند. نیروهای مسلح با وجود علم به این که دشمن قادر به انجام کاری نیست به دلیل قدرت بازدارندگی کشور، اما برای مقابله با تهدیدات کاملا آماده است. نیروهای مسلح ما در اوج آمادگی به سر می‌برند. طی 20 روز اخیر بیش از 10 مورد ما رزمایش عملیاتی در زمین، هوا، دریا، پدافند هوایی، پهباد، موشکی و غیره داشتیم و خواهیم داشت که اینها نشان دهنده اوج آمادگی نیروهای مسلح برای دفاع از حریم ملت ایران، دفاع از منافع ملی کشور ایران هست که این آمادگی همچنان ادامه خواهد.
دو روز مانده به آیین تحلیف جو بایدن، بخشی از محدوده ساختمان کنگره آمریکا به دلیل تهدید امنیتی تعطیل شد. تا کنون بیش از 25,000 نیروی امنیتی و گارد ملی ارتش آمریکا برای حفاظت از مراسم تحلیف در واشنگتن دی سی مستقر شدند. وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرد یک مقام حامی ترامپ را دستگیر کرده است، چون وعده داده بود با سلاح در مراسم تحلیف حضور خواهد یافت. کای گریفین، کمیسر منطقه نیومکسیکو و بنیانگذار گروهی به نام کابوی ها برای ترامپ در واشنگتن دستگیر شد. آدام شیف، رئیس کمیته اطلاعات مجلس نمایندگان آمریکا، گفت وضعیت این روزها برای من یادآور سفر به عراق و حضور در منطقه سبز بغداد است. شبکه تلویزیونی گلوبال نیوز هم از تجمع حامیان رئیس جمهور آمریکا در مقابل ساختمان‌های کنگره در ایالت‌های مختلف خبر داد و اعلام کرد برخی از معترضان مسلحند. در آستانه برگزاری مراسم تحلیف جو بایدن، تدابیر امنیتی در واشنگتن دی سی و همچنین مراکز همه 50 ایالت آمریکا تشدید شده و پلیس و نیروهای امنیتی آمریکا در سراسر این کشور خود را برای روبرو شدن با دشوارترین اوضاع و برخورد با معترضان مسلح هوادار رئیس جمهور آمریکا آماده کردند. کارشناسان میگویند مناظره و مناقشه بر سر انتخابات ریاست جمهوری آمریکا با ادای سوگند جو بایدن پایان نخواهد یافت. نتیجه نظرسنجی تازه در آمریکا نشان می‌دهد 3/4 جمهوری‌خواهان اعتقاد دارند که جو بایدن برنده مشروع انتخابات ریاست جمهوری این کشور نیست.
رئیس مجلس شورای اسلامی فلسطین را آرمان قرن 21 جهان اسلام خواند و تاکید کرد محور آمریکایی صهیونیستی تجزیه کشورهای اسلامی را همزمان با اخراج فلسطینی ها از سرزمینشان دنبال می کند. آقای محمد باقر قاری‌باف امروز در نشست مجازی رؤسای کمیسیون های امنیت ملی و سیاست خارجی مجالس کشورهای حامی فلسطین افزود:
بی‌تردید اگر امروز جهان اسلام متوجه این توطئه خطرناک نشود و از وقوع آن ممانعت نکند و صهیونیست‌ها در صورتی که بتوانند قبح عادی سازی روابط را برطرف کنند، گام بعدی را برای تجزیه جهان اسلام برخواهند داشت. جهانیان در سالهای اخیر روابط نزدیک صهیونیسم و تروریسم را در بخش‌های از منطقه غرب آسیا و به ویژه سوریه شاهد بودند. این خصومت صهیونیست ها با هدف تجزیه کشورهای اسلامی دنبال می شود و باید هوشیار بود.
کشورهای حامی فلسطین بار دیگر بر برگزاری همه‌پرسی و تشکیل دولت مستقل فلسطینی به پایتختی قدس شریف تاکید کردند. طرح برگزاری این همه‌پرسی سالها قبل در دبیرخانه سازمان ملل متحد ثبت شده است و امروز کمیسیون‌های روابط خارجی مجالس کشورهای حامی فلسطین در نشست مجازی به میزبانی تهران برگزاری آن را خواستار شدند. در بیانیه پایانی نشست آمده است: بازگشت آوارگان فلسطینی حقی است که نمیتوان از آن چشم پوشی کرد. کشورهای حامی فلسطین سازش و عادی سازی روابط با رژیم اشغالگر قدس را هم موجب تشدید جنایات این رژیم دانستند و از مسلمانان و آزادی خواهان جهان خواستند کالاهای صهیونیستی را تحریم کنند. نشست کمیسیون‌های روابط خارجی مجالس کشورهای حامی فلسطین با شعار قدس محور وحدت همه، همه با هم علیه عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی که به میزبانی تهران برگزار شد، نمایندگان گروه‌های فلسطینی هم حضور داشتند. در این نشست رئیس مجلس شورای اسلامی هشدار داد محور آمریکایی صهیونیستی همزمان با اخراج فلسطینی‌ها از سرزمینشان تجزیه کشورهای اسلامی را دنبال می‌کند. آقای قالیباف گفت فلسطین آرمان قرن 21 جهان اسلام است. و اما رئیس دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی در این نشست با اشاره به تداوم تجاوزهای رژیم صهیونیستی گفت تنها راه متوقف کردن این رژیم مقاومت است. اسماعیل هنیه افزود مقاومت را در آزادسازی غزه، آزادی اسیران و موارد دیگر تجربه کردیم و اگر انتفاضه دوم ادامه میافت میتوانستیم اشغالگران را از کرانه باختری هم اخراج کنیم، چون تصمیم گرفته بودند یک طرفه عقب نشینی کنند. دبیرکل جنبش جهاد اسلامی فلسطین هم گفت تا بازگشت آوارگان و آزادی قدس شریف به مقاومت ادامه می دهیم. زیاد نخاله افزود رژیم صهیونیستی با جنگ های متعددی که ضد غزه به راه انداخت نتوانست شروط خود را بر این منطقه کوچک و محاصره شده تحمیل کند.
از سراسر گیتی
قائم مقام شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گفت با توجه به شرایط کرونایی امسال راهپیمایی یوم الله 22 بهمن به صورت رژه خودروهای شخصی و موتور سواران و با استفاده از نمادهای انقلابی برگزار می شود.
شرکت ملی گاز ایران با اشاره به نزدیک شدن موج جدید سرما به کشور و افزایش مصرف سوخت از هموطنان خواست در مصرف گاز صفجویی کنند.
سکه یه تمام بهار آزادی امروز با کاهش بیش از 400 هزار تومانی در مقایسه با روز شنبه وارد کانال قیمت 9 میلیون تومانی شد که در مقایسه با 6 ماه پیش حد نصاب جدید کاهشی است.
رئیس اتحادیه صنف دارندگان نمایشگاه‌ها و فروشندگان خودرو تهران از کاهش تا 12% قیمت خودرو نسبت به هفته قبل و تا 40% در مقایسه با اول آبان خبر داد.
بانک مرکزی اعلام کرد سازوکار مالی اینستکس قرار بود روابط تجاری ایران و اروپا را فارغ از تحریم‌های آمریکا شکل دهد، نه اینکه آن را تحت تحریم‌ها تعریف کند.
شاخص کل بورس با ریزش 36000 واحدی به معاملات خود پایان داد.
رئیس گروه اقتصادی معاونت بررسی دفتر مقام معظم رهبری گفت این روزها بعضی ها خبرهای ناخوشایندی را مبنی بر وارد کردن خودروی دست دوم از مناطق آزاد مطرح می کنند که شایعه ای بیش نیست.
ستاد تنظیم بازار گمرک را مکلف به جلوگیری از متروکه شدن کالاهای راهبردی موجود در بنادر کرد.
ستاد تنظیم بازار مقرر کرد تایرهای باری و اتوبوسی تولید داخل همچون سایر لاستیکا در چارچوب ضوابط هیئت تعیین و تثبیت قیمت‌های سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان و با ثبت در سامانه جامعه تجارت به فروش برسد.
معاون اول رئیس جمهور گفت جهت‌گیری اصلی فعالیت‌ها در مناطق آزاد باید همواره به سمت توسعه صادرات باشد.
مدیر کل حفاظت محیط زیست گلستان گفت در حال حاضر در پارک ملی گلستان آتش فعال نداریم. آقای کنعانی افزود در 3 روز گذشته آتش در چند نقطه از پارک ملی آغاز شده بود که با کمک نیروهای امدادی و مردمی و 2 بالگرد هلال احمر و سپاه مهار شد.
تظاهرات علیه نخست وزیر رژیم صهیونیستی و درخواست برکناری وی برای 30مین هفته متوالی ادامه دارد.
استاندار تخار در شمال افغانستان اعلام کرد در تازه ترین حمله عناصر طالبان به شمال این استان 10 نفر کشته شدند.
و سومین انفجار امروز در شهر کابل خودروی کارمندان وزارت توسعه روستایی را هدف قرار داد. در انفجارهای امروز هم شماری کشته و زخمی شدند. و حالا آخرین خبرهای دنیای ورزش رو از آقای جدیدی میشنویم.
ممنونم از شما جناب آقای گورفر. درود بر شما همیهنان عزیز و ارجمند. هفته 11 لیگ برتر فوتبال با برتری سرخابی های پایتخت برابر تیم های مدعی تراکتور و فولاد ادامه یافت. در دو دیدار باقی مانده از این هفته رقابت ها تیم پرسپولیس در ورزشگاه آزادی 2-1 فولاد خوزستان را شکست داد و پس از 50 روز بالاخره طعم برد را چشید و با 15 امتیاز و 2 بازی کمتر به جمع مدعیان اضافه شد. یحیی گل محمدی سرمربی پرسپولیس و مهدی هاشمی نسب مربی فولاد:
بازی مهمی برای ما بود و گرفتن این 3 امتیاز هدف اصلیمون بود. خوشبختانه تونستیم از موقعیتایی که به دست آوردیم خوب استفاده کنیم. تنش‌های زیادی به وجود اومد. واقعا صحنه‌ای نبود که بخواد پنالتی بگیره. نمیدونم داور چیو دید که پنالتی گرفت. در صورت کارو برای ما سخت کرد.
ما اومده بودیم بازی رو ببریم اینجا. بعد شروع کردیم، گل خوردیم، تونستیم دوباره به بازی برگردیم. بعد از 1-1 میتونستیم 3 تا موقعیت خوب گیرمون اومد به گل تبدیل کنیم، ولی متاسفانه تمام برنامه ریزی فوتبالمون شده ببینیم تیم پرسپولیس مثلا کیا راحت میتونه بازی کنه. واقعا برازنده این تیمه که بهش میگن تیم خاص.
تیم استقلال تهران هم در خارج از خانه با نتیجه 3-1 تراکتور تبریز را شکست داد و با 22 امتیاز به صدر جدول بازگشت. محمود فکری سرمربی استقلال و عباس چمنیان مربی تراکتور:
خدا رو شکر بچه های ما تونستن نیمه اول بازی رو جلو بندازیم. نیمه دوم فاصله انداختیم، با گل دوم و گل سوم فاصله خوبی رو به وجود آوردیم. امیدوار هستم این روندمون رو حفظ بکنیم.
در مقابل تیم استقلال با بازیکنایی مثل مهدی قائدی و دیاباته اشتباه کردن برای تاوان سنگینی داره که خب ما تو هر 3 گل این تاوان رو پرداختیم. شاید بخشش ناشی از اشتباهات فردی و خط دفاعی ما بود. به هر حال امروز خیلی روز خوبمون نبود.
در مهمترین دیدارهای هفته 10 لیگ دست اول فوتبال ایران تیم مس کرمان با قبول باخت 1-0 برابر استقلال ملاسانی با 18 امتیاز و 2 پله سقوط در پله سوم جدول ایستاد و تیم‌های هوادار تهران و استقلال خوزستان با وجود تساوی 1-1 برابر ملوان و خیبر خرم‌آباد در رده‌های اول و دوم جدول جای گرفتند. پارس جنوبی جم، نود ارومیه، آرمان‌گهر سیرجان و رایکای بابل دیگر تیم‌های پیروز این هفته از رقابت‌ها بودند. لیگ برتر بسکتبال با برد مقتدرانه تیم‌های مهرام و شیمیدور پیگیری شد. در ادامه هفته نهم مسابقات گروه دوم امروز تیم مهرام در دیدار یک طرفه با نتیجه 112-52 برابر آینده سازان تهران پیروز شد و با 8 برد و 16 امتیاز موقعیتش را در صدر جدول حفظ کرد. شیمیدور قم هم با برتری 107-66 برابر تیم نیروی زمینی 13 امتیازی شد و با 5 برد و 1 باخت بار دیگر به پله دوم جدول گروه بازگشت. و علیرضا دبیر از سند راهبردی فدراسیون کشتی در 8 سال آینده رونمایی کرد. در این مراسم علی نژاد معاون وزیر ورزش با اذعان به اینکه فدراسیون کشتی انصافاً یک فدراسیون پرکار است گفت: اولویت اول ورزش قهرمانی ما کشتی است و با تمام قدرت در کنار فدراسیون کشتی هستیم. ورزشگاه رو تندرست باشید.
سازمان هواشناسی برای استان‌های آذربایجان غربی و شرقی، کردستان، کرمانشاه، لرستان، اردبیل، گیلان و مازندران بارش برف و باران پیش بینی کرد. خانم رفیعی، کارشناس سازمان هواشناسی:
امشب ادامه بارش ها رو در مناطقی از آذربایجان های شرقی و غربی، کردستان، کرمانشاه، لرستان خواهیم داشت که به شکل پراکنده خواهد بود و فردا سه‌شنبه در آذربایجان های شرقی و غربی، اردبیل و غرب کردستان بارش برف و باران رو داریم و به شکل پراکنده در گیلان و مازندران این شرایط رو خواهیم داشت. با توجه به اینکه نفوذ توده هوای سرد رو از روز چهارشنبه تا جمعه در بیشتر مناطق کشور خواهیم داشت، به طور محسوس دما کاهش پیدا می‌کنه. بیشتر مقدار این کاهش دما در شمال شرق کشور خواهد بود، بین 15 تا 20 درجه، و در شمال غرب، شرق دامنه‌های جنوبی البرز و سواحل خزر این کاهش دما بین 10 تا 15 درجه و در غرب کشور بین 6 تا 10 درجه خواهد بود. تهران هم امشب آسمان صاف تا کمی ابری است، گاهی وزش باد رو خواهد داشت. حداکثر دما فردا در تهران به 13 درجه بالای صفر میرسه. پیش بینی می‌کنیم فردا صبح حداقل دما در تهران به 3 درجه بالای صفر برسه.
فردا سه‌شنبه 30 دی 1399 هجری شمسی است. از آن صبح به افق تهران ساعت 5:44 و طلوع آفتاب ساعت 7:12 بامداد است. خدا نگهدار.
صدایی به وسعت دلهایی که برای ایران میتپد، ایران را بشنوید.
شب بخیر کوچولو. به نام خدای خوب و مهربون، سلام به شما ستاره های روی زمین، گلای قشنگم، دختر خانوما، آقا پسرا، حال احوالتون خوبه؟ ببینم اسباب بازیاتونو که خراب نمی کنین. چی میگی آقا کلاغه؟ بگو عزیزم بگو. علی علی الهی خوب چی؟ 9 سالشه، کلاس سومه. مامان بزرگ زهرا خیلی دوستش داره. آفرین آفرین به علی الهی. بابا بزرگ نادرم خیلی دوستش داره، خوش به حالش. منم به عنوان عمه مریم خیلی دوستش دارم. دیگه بگو آقا کلاغی. فوتبالم بازی میکنه، بچه مؤدبیه. الهی شد مامان فاطمه چقدر دوستش داره. چی؟ گاهی مسواک نمیزنه؟ نه آقا کلاغه، مگه میشه علی ما مسواک نزنه؟ نه حتما مسواک میزنه. باریکلا با علی کوچولو. حالا بریم سراغ یه علی گل. دوست داری قصهشو بشنوین؟ بله، قصه به اسم تعمیرکار کوچولو. روزی از روزها وقتی بابا بزرگ علی کوچولوی قصه ما به خونه اومد، یه صندلی چوبی زیبا به همراه داشت. همه از صندلی چوبی خوششون اومد، چون صندلی چوبی سبک و راحت بود، میشد ازش استفاده های زیادی کرد. مثلا بعضی وقتا مامان علی کوچولو صندلی چوبی رو به آشپزخونه می برد، بعد روی صندلی می نشست، نخود و لوبیا و عدس پاک می کرد تا یه آش خوشمزه بپزه. گاهی وقتا علی کوچولو وقتی می خواست نمایش بازی کنه، روی صندلی چوبی می ایستاد و می گفت می خوام براتون شعر بخونم و نمایش اجرا کنم. یا اینکه بابای علی وقتی میخواست روزنامه بخونه، صندلی چوبی رو میذاشت جایی که ساکت و آروم بود. بله اونجا مینشست، عینکش رو به چشم میزد و شروع میکرد به روزنامه خوندن. خلاصه بچه های گلم، صندلی هر روز تو انجام دادن خیلی از کارا به خانواده علی کوچولو کمک میکرد. تا اینکه یه روز وقتی مامان چراغ اتاق رو روشن کرد، چراغ پقی کرد و خاموش شد. بابا بزرگم اونجا بود، گفت اه لامپ اتاق سوخت. پدر بزرگ صندلی چوبی رو زیر پا گذاشت تا لامپ نو رو به سیم برق وصل کنه. اما بچه ها چشمتون روز بعد نبینه. تا پدر بزرگ روی صندلی رفت، صندلی لقلقی خورد و افتاد. پدر بزرگ خوشبختانه اتفاقی براش نیفتاد، اما بچه ها یکی از پایه های صندلی چوبی شکست. صندلی چوبی 4 پایه داشت، اما خب حالا که یکی از پایه ها شکسته بود، دیگه نمیشد روش نشست، نمیشد استفاده دیگه ازش کرد. هر وقت علی کوچولو یادش میرفت صندلی شکسته و می